صبحانه با خبر.
هفته بامداد یک شنبه 5 مرداد 1393 خورشیدی برابر با 27 ژوئیه 2014 میلادی. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. ضمن عرض سلام و درودهای گرم به همه شما دوستداران رادیو فردا به اطلاعتون برسونیم که امروز هوا در اغلب شهرهای کشور آفتابی همراه با اندکی ابر، البته در شهرهای کناری دریای خزر از رشت تا گرگان و همچنین در بجنورد، ایلام و شهرهای استان خوزستان وزش باد نسبتا شدید هم پیش بینی میشه و در بوشهر و بندر عباس گرد و غبار محلی آسمان رو فرا میگیره. حد اکثر دمای هوا در بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی و مرکزی کشور بین 26 درجه در اردبیل تا 38 درجه در مشهد، اصفهان، یزد و بیرجند خواهد بود، 40 درجه در تهران، 33 درجه در تبریز، گرگان و رشت و 35 درجه در زنجان و شهرهای استانهای غربی کشور. در نیمه جنوبی کشور حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 35 درجه در کرمان، سیرجان، شیراز تا 38 درجه در زاهدان و بندر عباس خواهد بود. در بم، ایرانشهر و بوشهر حد اکثر دمای هوا 41 درجه پیش بینی میشه و در گرمترین شهرهای کشور اهواز، آبادان و امیدیه حد اکثر دمای هوا 46 درجه بالای صفر خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مراد ویسی تهیه کننده این برنامه، رویا کریمی مجد مسئول تهیه خبر، شاهین بشیری در تهیه گزارش، حسن حسنی در بخش فنی و سایر همکارانم در نقاط مختلف جهان صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. نخست از تازه ترین خبرها مطلع میشیم به کوشش همکارم رویا کریمی مجد. با سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر میگم به شما آقای حسینی و شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر. صبح شنبه خوبی رو براشون آرزو میکنم. اسرائیل اعلام کرد عملیات نظامی خود علیه نوار غزه را برای 24 ساعت دیگر متوقف میکند. یک مقام دولتی اسرائیل اعلام کرد کابینه این کشور در آخرین ساعات روز 26 ژوئیه 4 مرداد ماه با درخواست سازمان ملل مبنی بر تداوم آتش بس در منطقه موافقت کرده است. با این حال اسرائیل گفته است که به جستجو برای یافتن و تخریب تونل‌های نظامی حماس ادامه خواهد داد. حماس اما این آتش بس را رد کرده و در بیانیه ای اعلام کرده آتش بسی که در آن سربازان اسرائیلی از خاک غزه خارج نشوند و اجازه ندهد که مردم مادی در امنیت به خانه هایشان بازگردند غیر قابل قبول است. پیش از این حماس با ادامه آتش بس 12 ساعت برای 4 ساعت دیگر مخالفت کرده و با پایان یافتن مهلت آتش بس چندین راکت به سوی اسرائیل شلیک کرد. به گفته منابع خبری شمار کشته شدگان فلسطینی در 19 روز گذشته به بیش از 1000 تن رسیده و نیز تعداد کشته شدگان اسرائیلی 42 نفر اعلام شده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید شمار بیشتری از شورشیان سوری به دولت اسلامی گروه داعش میپیوندند. به گزارش رویترز، پاورو پینریو رئیس مستقل تحقیق در مورد سوریه سازمان ملل گفته است که داعش در حال به گفته وی سوری شدن است. به گفته این مقام سازمان ملل ارزیابی می شود 10 تا 15 هزار پیکارجوی خارجی در میان گروه های مختلف شورشی هستند که علیه حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه می جنگند. گروه داعش پس از پیشروی های اولیه خود در عراق طی 2 ماه گذشته اعلام تشکیل خلافت اسلامی کرد و ابوبکر بغدادی رهبر این گروه ستیزجو نیز به عنوان خلیفه مسلمانان معرفی شد. و اما در ایران، حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت همه قوانین و انتخاب‌های کشور از گلوگاهی به نام شورای نگهبان رد می‌شود، بنابراین بار اداره کشور بر دوش روحانیت است. حسن روحانی رئیس جمهور که در دیدار با گروهی از روحانیون سخن می‌گفت تأکید کرد چه در رأس دستگاه اجرایی روحانی باشد یا غیر روحانی، حکومت اسلامی حکومتی است که بار مسئولیتش از دید مردم بر دوش روحانیت است. رئیس دولت 11 همچنین تأکید کرد در رأس نظام جمهوری اسلامی ولایت فقیه به عنوان بالاترین مقام کشور قرار دارد. وزیر کشور ایران از آمادگی این وزارتخانه برای تدوین اساسنامه جدید خانه احزاب ایران خبر داد و گفت فعالیت مجدد خانه احزاب را پیگیری می‌کند. با این وجود عبدالرضا رحمانی فضلی تأکید کرد در صورت به نتیجه نرسیدن تلاش‌ها برای بازگشایی خانه احزاب، تشکیلات جدیدی با عنوان باشگاه احزاب تأسیس خواهد شد. وزیر کشور همچنین گفت فعالیت احزاب و گروه‌ها نباید منوط به انتخابات باشد، بلکه احزاب در طول سال نیز باید فعال باشند. قائم مقام وزیر علوم میگوید این وزارتخانه 12,000 استاد ایرانی را در دانشگاه‌های خارج از کشور شناسایی کرده است. سالار آملی بدون اشاره به تعداد دانشجویان ایرانی خارج از کشور، تعداد دانشجویان ایرانی را 4.5 میلیون نفر دانست و اعلام کرد نزدیک به 20,000 دانشجوی خارجی در ایران مشغول به تحصیل هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، سالار آملی همچنین از طرح شورای امور سیاست‌گذاری همکاری‌های بین‌الملل خبر داد و گفت دانشگاه‌های برتر کشور تا 4 سال دیگر باید در بین دانشگاه‌های برتر آسیا قرار گیرند. و آخرین خبر این که رمضان قدیروف رئیس جمهوری چچن، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و چند مقام اتحادیه اروپا را در فهرست تحریم‌های این جمهوری قرار داد. نام باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا و کاترین اشتون نماینده سیاسی اتحادیه اروپا در این فهرست دیده می‌شود. آقای قدیروف روز شنبه در بیانیه‌ای آمریکا و اتحادیه اروپا را مسئول حوادثی دانست که در سال‌های اخیر در کشورهای افغانستان، لیبی، سوریه، عراق و اوکراین رخ داده است. آقای حسین،
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. پس از خاموشی سلاح‌ها به مدت 12 ساعت در غزه و تمدید آتش‌بس به مدت 4 ساعت توسط اسرائیل، حماس پرتاب موشک به سوی اسرائیل را از سر گرفت. امروز در گفتگوی اقتصادی احمد علوی درباره بسته اقتصادی تازه دولت برای مبارزه با رکود برای ما خواهد گفت. نگاهی به صفحات نخست روزنامه ها خواهیم داشت با شهرام رفیزاده. سری به جهان ورزش میزنیم در همراهی حبیب روشنزاده. شماری از پیام های تلفنی شما رو هم خواهیم شنید، به اضافه پیامک های شما که منتظر دریافتشون هستیم. از همینک میتونید برای فرستادن پیامک اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20 420 733 595 555 و 07 926 011 57 30. با گذشت 19 روز از نبرد حماس و اسرائیل برای آتش‌بس میان دو طرف تلاش‌ها هم ادامه دارد. این در حالی است که شمار کشته شده‌ها در غزه از مرز 1,000 تن گذشت. طبق آخرین گزارش‌ها، هرچند اسرائیل به پیشنهاد آتش‌بس یک هفته‌ای وزیر امور خارجه آمریکا روی خوش نشان نداد، اما با تمدید آتش‌بس 24 ساعت موافقت کرد. با این حال شرایط آتش‌بس مورد توافق حماس قرار نگرفت. شاهین بشیری.
پس از رعایت آتش‌بس 12 ساعته میان شبه نظامیان فلسطینی و اسرائیل، یک وزیر کابینه اسرائیل گفته است که کشورش با تمدید آتش‌بس در غزه برای 4 ساعت دیگر موافقت کرده است. این در حالی است که منابع فلسطینی میگویند شمار کشته شدگان حملات اسرائیل به غزه از 1,000 نفر گذشت. یوال شتاینیتز، یک وزیر کابینه اسرائیل، در گفتگو با کانال تلویزیونی شبکه 10 از بررسی موضوع تمدید بیشتر آتش‌بس در نشست کابینه اسرائیل خبر داد. همزمان با آغاز آتش‌بس 12 ساعته میان ارتش اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی در غزه از ساعت 8 بامداد روز شنبه 4 مرداد، پاریس به کانون تلاش برای تمدید آن مبدل شد. در همین حال آرامش موقت به دو طرف بحران فرصتی برای رسیدگی به عواقب نبردها داد. آتش‌بس موقت به درخواست دبیر کل سازمان ملل صورت گرفت که مورد حمایت آمریکا و مصر هم قرار گرفت. از سوی دیگر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا یک طرح 2 مرحله‌ای برای آتش‌بسی 1 هفته‌ای را نیز ارائه کرده است. آقای کری گفته:
Here is what we've been working to try to bring about. At this moment, we are working towards
به طور مشخص این چیزی است که ما بر روی آن کار کردیم تا به یک موفقیت دست یابیم. در این لحظه ما بر روی یک صلح یک هفته‌ای کار می‌کنیم. 7 روز آتش‌بس بشر دوستانه به مناسبت عید و با این هدف که مردم را برای دستیابی به آتشبسی پایدارتر گرد هم آوریم و برنامه‌هایی برای مسیری طولانی تدوین کنیم.
ولی کابینه اسرائیل طرح جان کری برای آتشبس یک هفته‌ای با حماس را رد کرده است. به گزارش تلویزیون اسرائیل، دولت این کشور خواستار تغییراتی در این طرح شده، اما گفته است که کابینه همچنان به بحث درباره جزئیات آن ادامه خواهد داد. اما علت مخالفت اسرائیل با طرح آتشبس جان کری چیست؟ آن هم در حالی که اسرائیل پیش از این با طرح آتشبس پیشنهادی مصر موافقت کرده بود. این پرسشی است که محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی، به آن پاسخ می‌دهد.
اینکه چرا اسرائیل حاضر نیست که این آتشبس را قبول کنه به نظر من دلیل عمده داره. اول اینکه اسرائیلی‌ها به این نتیجه رسیدن که باید این تونل‌های زیرزمینی که سازمان حماس استفاده می‌کنه علیه اسرائیل، تمام این تونل‌ها را از بین ببرن و به گفته مقامات امنیتی اسرائیل اینا حداقل 1 تا 2 هفته وقت بیشتری احتیاج دارن که بتونن این تونل‌ها را از بین ببرن. مسئله دومیه که اسرائیل به هیچ وجه با آقای نتانیاهو علف خصوص نمیخوان اتحاد سیاسی بین سازمان حماس و PLO یا محمود عباس به وجود بیاد و فکر میکنن که باید اینقدر این حمله نظامی رو ادامه بدن که باعث تضعیف سازمان حماس بشه که از این اتحاد خودداری بکنن. ولی به نظر من خواست اسرائیل، یعنی اینکه سازمان حماس رو به عنوان یک سازمان سیاسی اینقدر تضعیف بکنن که رولی در مسئله فلسطین نداشته باشه، قابل اجرا نیست. ممکنه بتونن از لحاظ نظامی سازمان حماس رو تضعیف بکنن، ولی از لحاظ سیاسی این کار رو موفق نخواهند بود. درست برنامه‌ای بود که اسرائیلی‌ها در رابطه با حزب الله داشتن چند سال قبل، در جنگی که با حزب الله کردن، اونها می‌خواستن که سازمان حزب الله رو به عنوان یک سازمان سیاسی و نظامی از بین ببرن و ما دیدیم که این اتفاق نیفتاد.
در این میان حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران، روز شنبه برای دیدار با حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله، وارد بیروت شد. آقای نصرالله روز جمعه در سخنانی به مناسبت روز قدس، آخرین جمعه ماه رمضان و تظاهرات علیه اسرائیل، گفته بود که حزب الله به تعهدات خود در قبال فلسطین عمل خواهد کرد. نصرالله مشخص نکرد که مقصودش کدام تعهدات است. سران سپاه پاسداران و برخی دیگر از مقامات ایران در روزهای گذشته و از جمله در تظاهرات روز قدس گفتند ایران باید آشکارا به مسلح ساختن شبه نظامیان فلسطینی اقدام کند.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. شما هم میتونید در همین زمینه و همچنین در زمینه صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای که گفته که فلسطینی‌های کرانه باختری هم باید مسلح بشند، نظراتتون رو بیان کنید، چه از طریق پیام تلفنی چه از طریق پیامک. اینک موقعیم رسیده که شماری از پیام‌های تلفنی شما رو که در همین راستاست به اتفاق بشنویم.
امیدوارم که این جنگ انشالله خاموش بشه، همه می رسانه ها اعلام کنید، همه جمع بشید، خاموش بشه. 1000 نفر کشته شده، 4000 نفر زخمی شده. آتش خاموش کنید، یه نفر دوام میکنه، میبینید چند هم دورش جمع میشن، اونو سوا میکنن، مثلا اینا رو آشتی بدید، سوا کنید. جنگ آوارگی داره، بیچارگی داره، زن و بچه میمونن میمیرن.
اگر من رئیس جمهور یک کشوری بودم و از طرف کشور همسایه به کشوری که من رئیس جمهور اون هستم موشک پرتاب می شد، من به شخصه به هیچ عنوان اینو تحمل نمی کردم و هر کسی دیگه هم به نظر من اینو تحمل نمی کنه.
من ایرانم آقای، اسرائیل که با این همه مهمات که پیش رفته یه نفر نظامی از غزه میکشه، 100 تا دیگه 200 تا دیگه غیر نظامی، بچه و پیر و پیرزن و پیرمردی، انصافه؟ از این وجدان داره؟
تمام تبلیغات شبکه های جمهوری اسلامی شده جنگ غزه و اسرائیل و نمیدونم جنایات صهیونیست ها و یهودی ها. من یه پیامی داشتم، مردمی که خودش دارن تو آتیش فقر و فساد و نفاق و جووناش دارن در آتیش اعتیاد بسوزن، هیچ نیازی نیست دلش به حال مردمی بسوزه که با پول جمهوری اسلامی دارن توی غزه تو آتیش و تو پتانک و اینا میسوزن. با تشکر، مرتضی هستم از تهران.
آخوند احمد خاتمی گفتن که کسانی که به شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران معتقد هستند از ملت بریدند. میخواستم خدمت شما عرض کنم اتفاقا شما اشتباه میکنی، ملت از دولت بریدند، چون این شعار ملت داده. پس در نتیجه میشه که گفت ملت از دولت بریده شده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سرانجام دیروز متن نخستین ویرایش سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود در سال جاری و آینده که در هیئت وزیران در حال بررسی است منتشر شد. امروز با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد مقیم سوئد، در این زمینه گفتگو می‌کنیم. آقای علوی سلام، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما و شنوندگان و بینندگان گرامی. آقای حسینی،
آقای علوی، میخواستم بپرسم که این بسته سیاست‌های اقتصادی شامل چه فصل‌هایی است، چه عنوان‌هایی است؟
این سیاست‌ها به طور کلی شامل یک بسته سیاست‌های کلان اقتصادی مشتمل بر سیاست‌های پولی، ارزی، مالی، مالیاتی و بالاخره بودجه است. همچنین این بسته شامل راهکارهایی برای بهبود فضای کسب و کار و تأمین مالی و بالاخره حل مشکلات صنایع و مسکنه. در این گزارش به اهم مشکلات اقتصادی، مالی، مدیریتی و صنعت ایران اشاره میشه و بر خروج غیر تورمی از رکود در 18 ماه آینده تاکید داره. این بسته سیاست‌های اقتصادی البته دارای کاستی‌هایی هم هست.
خب این کاستی ها در این بسته سیاست اقتصادی که شما بهش اشاره میکنید چیست آقای علوی؟
شرط اجرای موفق هر برنامه اقتصادی ثبات سیاسی در داخل و خارج و همچنین کارآمدی نظام مدیریت و سازمانی در کشور. بخش قابل توجه از این عواملی که من یاد کردم تحت مدیریت دولت نیست. مسئله فساد مدیریت و قفل شدن انبوه منابع مالی در دستان گروه‌های قدرتمند در حاکمیت نیست، از جمله موانعیه که دولت نمیتونه در کوتاه مدت اون رو حل بکنه. از طرف دیگه استیضاح مداوم مجلس به طور مرتب نشانه‌هایی از بی‌ثباتی دولت رو به نمایش می‌گذاره. در شرایط فعلی با تمدید مذاکرات هسته‌ای هم بسیاری از بازیگران خارجی و داخلی اقتصادی که به گشایش بین‌المللی دلبسته بودند نگران شدند و در صورت ادامه این وضع هر نوع اصلاح اقتصادی زیر سواله.
آقای علوی، پس راهکار اصلی برای خروج غیر تورمی از رکود در شرایط کنونی چیست به نظر شما؟
به جز وجود ثبات سیاسی در داخل و خارج و همچنین گشایش دیپلماتیک که زمینه اصلی هر اصلاح اقتصادی، عوامل دیگری نیز میبایست محقق باشه. مهمترین عوامل رشد اقتصادی غیر تورمی در شرایط فعلی همانا کارآمدی به کارگیری منابع مالی، اقتصادی و انسانی و افزایش نوآوری در فناوری و سازمان و مدیریت و این البته مشروط به افزایش سرمایه گذاری در عرصه‌های گوناگون اقتصادی و بهینه کردن مصرف، حضور در بازارهای بین‌المللی و گسترش همکاری با کشورهای دیگه و استفاده از مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران از جمله دیگر راهکارهای دیگه‌ای که میتونه به این امر کمک بکنه. در این زمینه باید گفت که در شرایط فعلی و کوتاه مدت البته همه این عوامل در دسترس نیستند.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای علوی.
متشکرم از شما آقای حسینی.
نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه‌ها در همراهی شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
مرور بر صفحات نخست و با روزنامه اعتماد شروع می‌کنید که در صفحه اول به موضوع نبرد با رکود پرداخته.
بله، روزنامه اعتماد در تیتر یک گزارش داده که حدود 10 روز پس از اون که دولت آقای روحانی نخستین بسته خروج از رکود خودش رو ارائه کرد، حالا دومین بسته اجرایی خروج از رکود که یک سری دستورالعمل‌ها و مجموعه ای از آیین‌نامه‌ها هست رو ابلاغ کرده به نهادهای مختلف اجرایی. تیتر عکسی که روزنامه اعتماد آقای رضا کیانیان هست که در سالگرد در گذشت حمید سمندریان از چهره‌های برجسته تئاتر ایران گفته که وضعیت تئاتر ایران تراژیک است، و البته روزنامه اعتماد از قول سخنگوی فیفا نوشته که مقام‌های ایران باید درهای استادیوم‌های ورزشی رو بر روی زنان باز کنند.
انتظار برای شنیدن صدای شجریان یکی از تیترهای صفحه نخست روزنامه آرمان است.
بله، روزنامه آلمان گزارش داده که در دیدار آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی با شماری از هنرمندان، یکی از خواسته ها و مطالباتی که مطرح شده است پخش دوباره صدای آقای شجریان هست. عکس یکی این روزنامه آقای ابراهیم اسخرزاده هست از چهره های اصلاح طلب که در گفتگو با روزنامه آلمان گفته که اگر دولت آقای روحانی نمیتونه گل بزنه لااقل خوب بازی کنه، و تیتر یک روزنامه آرمان هم سخنان حسن روحانی هست در دیدار با شماری از روحانیان که ایشون گفته هم امید ما افزایش پیدا کرده و هم امید مردم.
روزنامه آفتاب یزد عکسی از دیدار حسن روحانی با هنرمندان چاپ کرده. آقای رفیع‌زاده،
بله، در این عکس آقای مسعود کیمیایی در کنار آقای حسین انتظامی و همچنین معاون فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی هم دیده میشن، و این روزنامه هم بحث پخش دوباره صدای آقای شجریان یا برگزاری کنسرت از سوی ایشون رو به عنوان یکی از بحث‌های مطرح شده در این دیدار مطرح کرده. تیتر یک روزنامه آفتابی از موضوع تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران و دفاع آقای محمد باقر قالیباف از این موضوع هست که حالا آقای کمال الدین پیر مؤذن یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که شهرداری رو نمیشه با رفتار سرهنگی اداره کرد.
عکسی از خرابی‌های غزه در صفحه اول روزنامه مردم سالاری.
بله، روزنامه مردم سالاری گزارش داده که همچنان درگیری‌ها در غزه ادامه داره. روزنامه مردم سالاری یک گزارش هم امروز منتشر کرده درباره اینکه هر روز 47 نفر در جاده های ایران بر اثر تصادف رانندگی جان خودشون رو از دست میدن.
در صفحه اول روزنامه جوان چه تیترهایی جلب توجه میکنه آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه جوان در تیتر یک خودش نوشته که تاکنون حمله به غزه 1000 کشته بر جای گذاشته، و از قول فعالان فلسطینی نوشته که حسن نصرالله جای خالی رهبری فلسطینی رو پر کرده. عکسی که این روزنامه آقای محسن رضایی است، فرمانده اسبق سپاه پاسداران، که در راهپیمایی روز جمعه بار دیگر با لباس سپاه حاضر شده بود. حالا یک نامه اختصاصی هم به روزنامه جوان نوشته درباره ناگفته های روزهای پایانی جنگ.
روزنامه رسالت هم در صفحه اولش مفصلا به جنگ غزه پرداخته.
بله، روزنامه رسالت هم در تیتر یک نوشته که اسرائیل در غزه غافلگیر شده، و عکسی که این روزنامه مهم هست آقای مصطفی محقق داماد هست از روحانیون برجسته‌ای که نزدیک است به اصلاح طلبان در حال حاضر، اما روزنامه رسالت امروز عکس بزرگی از ایشون رو منتشر کرده، چرا که آقای محقق داماد گفته که اقدامات نخست وزیر اسرائیل نسل‌کشی هست و قابل پیگرد در محاکم بین‌المللی.
بسته اقتصادی دولت در مبارزه با رکود در صفحه اول روزنامه شهروند هم تیتر شده.
بله، روزنامه شهروند هم گزارشی درباره جزئیات بسته 2 ساله دولت برای تحرک اقتصادی کشور و خروج از رکود اقتصادی منتشر کرده. این روزنامه یک خبر هم داده درباره اینکه دومین پیوند قرنیه به چشمان شوخان، یک دختر خردسال کردستانی که از سوی وزیر بهداشت انجام شده، با موفقیت همراه.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما و وعده ما با شما تا چند دقیقه دیگه برای ورق زدن روزنامه‌های امروز.
متشکرم.
در میان پیامک های رسیده شنوندگانی مثل رضا از بلوچ یا آقای از بوشهر اسرائیل رو مسئول خشونت ها دونستن، در حالی که شنونده های دیگری هم نوشتن که ظلم پایدار نمیمونه. بقیه پیامک ها رو در فرصت های بعدی به دستتون براتون خواهیم خوند چنانچه به دستمون برسه، با اشاره به اینکه شما هم میتونید درباره سخنان آیت الله خامنه ای در زمینه غزه واکنش نشون بدید و نظراتتون رو بیان کنید از طریق پیام تلفنی یا پیامک که شماره هاشون رو به اطلاعتون رسوندیم. اینک موقعی اون رسیده که سری به جهان ورزش بزنیم در همراهی حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی.
بسکتبال ایران در بخش زنان به خاطر مسئله حجاب در صحنه بین‌المللی با مشکل روبرو شده. در اجلاس کنفدراسیون بسکتبال آسیا که در قطر تشکیل شد، با پیشنهاد رئیس فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی برای شرکت زنان مسلمان با حجاب اسلامی در مسابقات مخالفت شد. مسئولان کنفدراسیون آسیایی میگویند در بسکتبال به عکس والیبال تحرک و برخورد فیزیکی بازیکنان زیاد است و پوشش اسلامی برای هر دو طرف مسئله ساز خواهد بود. به این ترتیب تیم بسکتبال زنان ایران نمیتواند با حجاب اسلامی در مسابقات بین‌المللی شرکت کند. امیررضا خادم، معاون وزارت ورزش و جوانان، در مصاحبه با خبرگزاری فارس اعلام کرد معرفی وی برای شرکت در انتخابات هیئت رئیسه فدراسیون بین‌المللی کشتی فیلا قطعی شده، اما انتخابش با چند مانع جدی روبروست. وی گفت به خاطر مسئله دوپینگ برخی کشتیگیران و عدم برگزاری مسابقات کشتی زنان و همچنین مخالفت با اسرائیل، برای حضور در هیئت رئیسه فدراسیون بین‌المللی کشتی فیلا مشکل داریم. رئیس سابق فدراسیون کشتی ایران اضافه کرد من یک بار 2 سال پیش نیز شرکت کردم و حالا هم اگر نشد 2 سال دیگر باز هم انتخابات داریم. به گفته وی فعلا فضا گرگومیش است. به دنبال شکایت کشتیگیران سابق باشگاه پرسپولیس به خاطر حقوق معوقه خود، حساب بانکی این باشگاه مسدود شد. به گزارش ایسنا و به نقل از وکیل کشتیگیران، با مسدود شدن حساب بانکی پرسپولیس بخشی از طلب 600 میلیون تومانی کشتیگیران وصول می شود. اما از سوی دیگر گفته شد بدهی پرسپولیس به سایر طلبکاران بیش از این هاست و به 100 میلیارد می رسد. به گزارش شبکه خبر، علیرضا رحیمی مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در مورد کل بدهی‌های این باشگاه به طلبکاران، اما از ورزشکاران، صاحبان کالا و یا خدمات، گفت این بدهی بیش از 100 میلیارد تومان است.
بدهی ها که میدونی چقدره؟ بالای 100 میلیارد، درسته؟ سقفمون هم که مشخصه، تیم ها به اینطور بسته. باشگاه هم که دارن یه ما دیگه میرفوشن. حالا شما ببینیم با چیکار کنیم.
5 روز دیگر پرسپولیس در نخستین هفته فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها باید به مساف نفت تهران برود. در فرانسه در مرحله 20 تور دو فرانس که به صورت تایم تریل و در مسافت 54 کیلومتر برگزار شد، تونی مارتین، دوچرخه سوار آلمانی، فاتح این مرحله شناخته شد. اما پیشتاز مجموع 20 مرحله همچنان وینچنزو نیبالی، دوچرخه سوار ایتالیایی است که به عقیده بسیاری از مفسران، از جمله گزارشگر شبکه NBC، امروز قهرمان تور دو فرانس خواهد شد. دوچرخه سواران شرکت کننده در تور دو فرانس امروز پس از 3 هفته و طی 3664 کیلومتر در خیابان شانزلیزه پاریس به خط پایان میرسند. و در بوداپست پایتخت مجارستان دور تعیین خط 11 مسابقه اتومبیل رانی فرمول 1 سال 2014 برگزار شد و 2 راننده آلمانی بهترین زمان را کسب کردند. به گزارش شبکه NBC سپورتس، نیکو روزبرگ و سباستیان فتل در 2 تیم جداگانه مرسدس و ردبول امروز در خطوط 1 و 2 جایزه بزرگ مجارستان را آغاز خواهند کرد. Goes out in flames. Nico Rosberg puts it on the pole for the 6th time this year. در سال جاری این 6th بار است که نیکو روزبرگ، راننده آلمانی، در خط 1 قرار می‌گیرد.
حبیب روشنزاده. شنونده‌ای برای ما نوشته اگر جمهوری اسلامی نگران حماس است، از تحریک آنها بپرهیزد، هم جنگ و هم کشتن غیر نظامی‌ها به پایان می‌رسد. طاهره از فردیس نام این شرمنده است. همچنان که میدونید دو شماره تلفن برای فرستادن پیامک در اختیار شماست: 20420 733 595